أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قالوا ولا تقع حركة في باغ المقولات وهي الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجدة والجوهر. فرموده این که پنجمین چیزی که هر حرکتی بران متوقف است مسافته، یعنی اون امر سیالی که متحرک به او متصف میشه و لذا میگیم او حرکت دارد، یعنی متصف است به حرکت. که فرمودن این امر سیال به ناچار داخل تحت مقوله ای از مقولاته، برای اینکه ممکن است و ماهیت داره و هر ماهیتی یکی از ده مقوله باید باشه. ولیکن این که میگیم این امر سیال داخل تحت مقوله است، نه بدین معناست که این امر با همین تدریجش مقوله ازش انتظام میشه، بلکه این امر قابل انقسام است به اجزایی که هر یک از اجزایش طرفی داره و اون طرف امریز آنی و از اون حد آنی، از اون حدود آنیه اون امر مقوله انتظام میشه. وقت به همین مناسبت فرمودن که در فصل 10 صحبت در این بود که آیا کدام مقولات که حرکت در اونها واقع میشه، یعنی کدوم مقولات هست که یه امر سیالی میتونه باشه که این مقوله رو از حدود اون امر سیال انتزاع میکنی. فرمودن مشهور اینه که 4 مقوله است که حرکت درش واقع میشه و یکی یکی هم بیان کردن: این، کم، کیف، کم و وضع. فرمودن اینا حرکت درشون روشنه و مشهور، چون گفتیم در این فصل نظر مشهور رو بیان میکنن و همچنین مشهور میفرمند که در غیر این 4 حرکتی نیست، یعنی حرکت در مقوله متا نیست، حرکت در مقوله فعل و انفعال نیست، حرکت در مقوله اضافه نیست، در مقوله جده نیست، در مقوله جوهر هم نیست، در اون 6 باقی مونده حرکت نیست. یعنی ما یه امر سیالی نداریم که از هر حدی از حدودش بشود فعل و انفعال انتزاع کرد یا متا انتزاع کرد یا مقولات دیگه. و اینطور بیان کردن، گفتن اما فعل و انفعال حرکت درشون نیست، برای این است که خود فعل و انفعال تدریجی هن. برای این که فعل و انفعال گفتیم هیئتی که حاصل می شود از انتصاب شی، هیئتی که حاصل می شود برای شی مادامی که داره تأثیر می کنه در چیز دیگر فعل، یا مادامی که داره تأثیر می پذیرد از چیز دیگر انفعال. گفتیم از اون مای مادامه که مای ظرفیه است و دلالت بر زمان می کنه استفاده می شود که اینها تدریجی هن، کمون که قبلا تصریح کردن به این نکته. خب وقتی اینها تدریجی شدن می‌فرمان دیگه حرکت در اینها معنا نداره، برای اینکه معنای حرکت در مقوله رو همین الان توضیح دادیم که یه امر سیالی داشته باشیم که از حدود اون امر سیال، یعنی از اون امور آنی اون امر سیال مقوله انتزاع بشه. فعل و انفعال چون تدریجیان از حد شی که امر آنیز قابل انتزاع نیست، باید از حدود اون امر سیال مقول انتزاع بشه. فعل و انفعال از امر از حد انتزاع نمیشه، برای اینکه اون حد امر آنیه امریست که درش تدریج نیست، امریست که ادامه درش نیست، و حال اینکه فعل و انفعال درش ادامه هست. چون اون امر آنی باید باشه و فعل و انفعال امر آنی نیستند تدریجیان، لذاست که اینها درشون فرمودن حرکت واقع نمیشه. به عبارت دیگر گفتیم حرکت در مقوله عبارت است از اینکه یه امر سیالی داشته باشیم که این امر سیال قابل انقسام باشد به اقسامی که این اقسام هر کدام بینشون مرز مشترکی هست به نام حد، که اون حد همونطوری که گفتیم در خط مثلا میگیم حدش نقطه است که یه امر بی طوله، در اینجا هم اون حد همینطوره، یک امر آنیه که خودش دیگه زمان نداره، که از حدود اون امر مقول انتزاع میشد و نه از یک جزء ممتد. حالا آیا میتونیم یه امر سیالی داشته باشیم که تقسیم بشه به یه اقسامی و این اقسام از حدودشون، از رأسشون، از طرفشون فعل انتزاع بشه یا انفعال انتزاع بشه؟ فرما نمیشه، برای که فعل و انفعال از امر آنی قابل انتزاع نیست. فعل و انفعال ماهیتی است که در مفهومش تدریج خوابیده. وقتی در مفهومش تدریج خوابیده باید از امر تدریجی انتزاع بشه، از آتشی که داره در طول یک ساعت آب رو گرم میکنه یا در طول 5 دقیقه داره آب رو گرم میکنه، و از اون حالتی که آب داره در طول 5 دقیقه که داره گرم میشه، از اون اولی فعل انتزاع میشه، از این دومی انفعال، ولی از یه امر آنی فعل انتزاع معنا نداره بشه. امر آنی تدریج درش معنا نداره و فعل و انفعال امر تدریجی هست. پس لذاست که حرکت در فعل و انفعال معنا نداره. فرمودن در متا هم به همین بیان، برای اینکه متا هیئتی است که حاصل میشه از انتصابش به زمان، زمان امر تدریجیه و بنابراین از امر آنی قابل انتزاع نیست، و حرکت در مقوله این بود که اون مقوله رو از آن انتزاع کنی، از اون امر آنی که حد اون امر سیاله انتزاع کنیم، و اینجا که نمیشه از امر آنی متا انتزاع کرد، پس بنابراین حرکت در متا معنا نداره. و اما حرکت در اضافه معنا نداره، میفهمن، برای اینکه اضافه اصلا وجود مستقلی نداره که حکمی داشته باشه. اضافه یک امر انتزاعیه که از طرفینش انتزاع میشه، یعنی ما اونچه که داریم موجودی داریم به نام زید و موجودی داریم به نام امر. زید یه جوهری داره، اعراض داره که قابل اشاره است، قابل این است که حکم مستقلی داشته باشن، مثل اینکه رنگ داره، حجم داره، نه؟ ولیکن یه چیز دیگه هم هست به نام اخوت زید با امر. این اخوت دیگه یه چیز مستقلی نیست، اخوت یک امری است که قائم به این طرفینه و تابع این طرفینه و انتزاع میشه از ارتباط این طرفین. وقتی که اضافه یک امری است این چنین، که خودش یه ما به هزایی نداره که بشه روش دست بذاری، بشه نشونش بدی، بشه به هر حال او رو جدا مستقلن لحاظ بکنی، لذا حکمی هم مستقل نمیتونه داشته باشه. پس روی این حسابه که نمیشه گفت اضافه حرکت میکنه. اضافه خودش چیز نیست، اضافه یک حرکت در مقوله اضافه. بله ممکنه طرفین حرکت داشته باشن، به تبع اونها اضافه شون هم حرکت میکنه. یعنی وقتی که دوتا برادر یکیشون یا دوتاشون حرکت کرد، اخوتش اینجا وای نمیسته، چون اخوت از او انتزاع میشه، اخوت از اون رابطه‌ای که بین اینه هاست، به اون رابطه میگن اخوت. پس بنابراین رابطهش که اینجا وای نمیسته، خودش بره، خودش که حرکت عینی میکنه اضافهش هم به تبع او، حرکت به این معنا بله در اضافه، ولی این حرکت در مقوله اضافه نیست، این حرکت حقیقتا در اون امر شیء در اون عین است، عین داره تغییر میکنه، اون وقت انتساب میدیم اون حرکتی را که در عین هست به اضافه هم، میگیم اضافهش هم تغییر کرد، ولی اضافه به ما هو اضافه، یعنی اخوت به ما هو اخوت تغییر نمیکنه، عینه که داره تغییر میکنه، جا داره عوض میکنه اون شی، شی عینش عوض میشه، ولیکن چون عین این شی است عوض میشه و همین شی است که همون اضافه را هم داره، روی این حساب این باعث میشه که ما این حرکت رو به اضافه هم نسبت بدیم، این حرکت حرکت بلعرض به تبع به این نسبت داده میشه، نه اینکه مال خود این باشه، چه اینکه در جده و ملک هم همینطوره، ملک حیاتی که حاصل میشه از احاطه محیط به محاط، اگر محیط محاط حرکت کرد که به تبع او محیط هم حرکت کرد، اون وقت اون هیئت حاصل هم به تبع حرکت میکنه، ملک عبارت است از اون هیئتی که حاصل میشه از احاطه لباس بر زید، اون هیئت احاطه لباس بر زید حرکت نمیکنه، بلکه این عین زید است که داره عوض میشه، وقتی که زید داره راه میره زید داره حرکت میکنه در مقوله عین، ولیکن حرکت در مقوله عین سرایت میکنه به اون هیئتی که حاصل است به نام ملک، میگه ملکش هم تغییر میکنه، یعنی این شخص که داره مکانش عوض میشه، جاش عوض میشه، ملکش اینجا نمیمونه، ملکش هم به دنبالش میره، یعنی اون هیئت حاصل از احاطه لباس بر او، او هم ثابت نیست، ولی این یعنی عین تغییر میکنه، یعنی همونطوری که عین این جوهر تغییر میکنه، عین این ملک هم تغییر میکنه، ولی نه ملک در ملکیت تغییر کنه، جده در جده بودنش تغییر بکنه، جده در جده بودنش ثابته، در عین تغییر واقع میشه، پس بنابراین جده همچون یه چیز مستقلی نیست، هیئتی است که حاصل میشه از احاطه محیط به محاط، لذا خودش حکم مستقلی فرمودن نداره، این از این پنجتا. و اما جوهر چرا حرکت درش واقع نمیشه، این هم گفتن برای اینکه هر حرکتی گفتیم احتیاج به موضوع داره، یعنی یه امر ثابتی که از اول تا آخر باشه و یه امر سیال بیاد روی اون امر، که اسم این امر سیال میذاریم مسافت و اسم اون امری که ثابته میذاریم موضوع. حالا اگر بخواد حرکت در جوهر واقع بشه، حرکت در اعراض که واقع میشد موضوع داشت، موضوعشون این جوهره بود، میگفتیم یک جوهر ثابت داریم، جسم مثلا سیب، سیب جوهرش ثابته از اول تا آخر، چیش عوض میشه؟ کمش، یعنی یه امر سیال، یه مخروطی میاد روی این، یه مخروطی که همه اجزایش با هم جمع نیست، سیاله، میاد روی این جسم، اون جسم ثابت بود و این کم سیال بود، لذا هم گفتیم حرکت در مقوله کم، یعنی یه امر سیالی داریم که از هر حدی از حدودش نوعی یا فردی از مقوله کم انتظار میشد، لذا هم گفتیم این حرکت در مقوله کمه، پس اینجا امر ثابت داشتیم برای اینکه حرکت در عرض بود، عرض متغیر بود، میگفتیم امر ثابت مورد است از خود جوهر، حالا اگر بنا باشه خود جوهر حرکت درش واقع بشه، یعنی امر سیال ما بشه اون جوهره که از هر حدی از حدود او یک نوع جوهر انتزاع بشه، یا یه فردی جوهر انتزاع بشه، غیر فردی که از قبل انتزاع میشد و غیر فردی که از بعد انتزاع میشد، یعنی مسافت ما بشه جوهر، خب موضوع چیه؟ دیگه اون وقت موضوعی باقی نخواهد، چون جوهر که موضوع نداره، عرض موضوع داره، موضوعش جوهره، جوهر اگه بخواد موضوع داشته باشه که این خلف در جوهر بودنشه، پس این امر سیال نمیشه خودش جوهر باشه و موضوع داشته باشه. اگه موضوع هم نداره حرکت بی موضوع نمیشه. پس بنابراین چون حرکت موضوع میخواد و اگر حرکت در مقوله جوهر واقع بشه لازمش اینه که این جوهر دارای موضوع باشه و جوهرم که موضوع نداره همونطور که در تعریفش عقص شده، پس بنابراین حرکت در مقوله جوهر گفتن واقع نمیشه. این حرف مشهور تا فصل 11 هم که اون وقت حرف نوعی هست که بدن عرض میشه. قالو ولا تقع و حرکتون فی باغ المقولات، گفتن یعنی همون جمهور گفتن، یعنی قول مشهور اینه قبل از صدر المتعلهین این بوده که واقع نمی شود حرکتی در بقیه مقولات که فعل و انفعال باشه، متا و اضافه و جده و جوهر باشه، در این شیشتا دیگه حرکت نیست. در مقولات دهگانه همون چهارتاش بود که حرکت درش بود. خب حالا چرا در اینها حرکت نیست؟ گفتن اما الفعل و الانفعال، اما فعل و انفعال درش حرکت نیست. فانه قد اخذ فی مفهومیهما تدریج، برای اینه که فعل و انفعال اخذ شده در معناشون تدریج، هیئتی که حاصل میشه از تأثیر مؤثر مادامه یؤثر. گفتیم از اون مای مادامه استفاده تدریج میشه چون مای ظرفیه است، زمانیه است. یا هیئتی که حاصل میشه از تأثر متأثر مادامه یتأثر، پس در معنای اینها تدریج خوابیده. فلا فرد آنی الوجود لهما، پس دیگه اینا فرد آنی الوجود ندارن، برای اینکه چیزی که تدریج در حقیقتش خوابیده دیگه آنی نخواهد بود. تدریج یعنی تو زمانه، یعنی ادامه داره، ولو مثلا دقیقه، ولو یک ثانیه، باید طول داشته باشه، کشش داشته باشه، به هر حال در زمان واقع بشه. و آن زمان نیست، آن اون سر زمانه، چنان که نقطه سر خطه و خودش طول نداره. پس اینا فرد آنی ندارن، یعنی فردی که در زمان واقع نشه، یعنی فردی که تدریجی نباشه، چون حقیقتشون تدریجیه، پس دیگه نمیشه فرد غیر تدریجی داشته باشن. امر غیر تدریجی فرد اینها نیست. خب نداشته باشن، فرد آنی نداشته باشن، میگن و وقوع الحرکت فیهما یقتزل انقسام الى اقسام آنیت الوجود، اگر بخواد حرکت در فعل و انفعال واقع بشه این اقتضا میکند که منقسم بشوند اون موجودی که حرکت درش واقع شده به یه اقسامی که اون اقسام اطرافی دارن، حدودی دارن که اون حدود آنیت الوجوده و از اون حدود فعل و انفعال انتزاع میشه. والا گفتیم که هیچ حرکتی به اقسام آنیت الوجود تقسیم نمیشه. این رو هم در مسافت عرض شد، هم در اینجا باید توجه داشت. وقوع حرکت در فعل و انفعال مثل وقوع حرکت در هر چیز دیگر اقتضا میکنه که منقسم بشود اون شی به یه اقسامی که این اقسام حدود آنی دارند که از اون حدها مقول انتزاع میشه. و معلومه که فعل و انفعال از حد قابل انتزاع نیست، برای اینکه حد امر آنی است و فعل و انفعال تدریجی هست. وقوع حرکت در اینها اقتضا میکند که منقسم میشن به اقسام آنیت الوجود، و حال اینکه لیس لهما ذلک، نیست برای فعل و انفعال اقسام آنیت الوجود، یعنی حدود آنیت الوجود، یعنی افراد آنیت الوجود، اینا نمیتونن داشته باشن. و کذا الکلام فی متا، چون متا هم امر تدریجیه، یعنی در مفهومش تدریج خوابیده، هیئتی است که حاصل میشه از نسبتش به زمان و زمان امر تدریجیه. فَإِنَّ اِمَّتَا الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ نِسْبَتِ شَيْئِ اِلَى الزَّمَانِ، هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی به زمان، چون از نسبت به زمان به دست میاد پس باید تدریج درش بیاد، یعنی به تدریج به دست میاد، چون زمان که آنن محقق نمیشه، زمان تدریجا محقق میشه، هیئتی که حاصل میشه از ارتباط با زمان نمیشه دفعتا محقق بشه. فهیه تدریجیه، پس این متا یعنی این هیئتی که حاصل میشه از ارتباط شی با زمان یعنی میشه تدریجی، چون زمان تدریجیه، شیئی که میخواد در ارتباط با زمان هیئتی پیدا کنه این هیئت رو آنن نمیتونه پیدا کنه، باید زمانی محقق بشه یعنی امر تدریجی محقق بشه تا این هیئت محقق بشه، پس این هیئت هم تدریجیه. خب تدریجی باشه چه اشکال داره؟ تدریجی که شد تنافی وقوع الحرکه فیها، تدریجی که شد تدریجی بودن منافات داره با وقوع حرکت در این هیئت. چرا؟ اون حرکتی که المقتضیه للانقسام الى اقسام آنیت الوجود، اون حرکتی که اقتضا میکنه انقسام این شی را به اقسام آنیت الوجود، بعد این حدود آنیت الوجود داشته باشه و حال اینکه متا آنی نیست، فرد آنی نمیتونه داشته باشه، به حال اینکه در حرکت باید از حدود آنی او یک مقوله انتزاع کنیم و از حدود یک امر چیز آنی نمیشود یک متا که امر تدریجی است، افرادی از متا که امر تدریجی است انتزاع کرد.
استاد حرکت هم که خروج شی از خود به فعل تدریجی،
بله، ولیکن معنای حرکت در مقوله رو باید توجه کرد، چون خود مقوله قابل تشکیک نیست، مقوله ماهیت است و ماهیت از کجا انتزاع میشه؟ از یه تیکه از حرکت گفتیم انتزاع نمیشه، ولو یه تیکه خیلی کوچیک. پس از چی انتزاع میشه؟ از حدود حرکت، یعنی هر حرکتی قابل انقسام است به اقسامی که بین این اقسام حدودی پیدا میشه، وقتی تقسیمش کردی همون جای تقسیم اسمش حده که مرز مشترک است بین دو قسم، از همون نقطه فقط مقوله انتزاع میشه، نه از یه امر کشدار یه امر ممتد. پس بعد مقوله از آن انتزاع بشه، از یه چیز آنی انتزاع بشه و متا از امر آنی انتزاع نمیشه، چنان که فعل و انفعال از امر آنی انتزاع نمیشده. و اما اضافه را گفتند حرکت درش نیست، برای اینکه فانها انتزاعیه، اضافه وجودی ما یه ما به هزاء مستقلی نداره، یه ماهیتی است که هضم شده است در طرفین، لذا میگن که اضافه از افل اعرازه، از همه اعراض ناتوانتره، ضعیفتره، اضافه از انتزاعیتون، امریز انتزاعی که یعنی منتزع منهش وجود داره و نه خودش، گفتیم یک وجود انتزاعی به اون میگن که خودش این امر منتزع ما به هزاء مستقلی نداره، بلکه یه چیز دیگری وجود داره و ما به هزاء داره که از او این انتزاع میشه، چنان که در بحث تقابل عدم و ملکه هم گفتن عدم ملکه وجود انتزاعی داره، عدم ملکه یعنی کوری، کوری وجود نداره خودش، ولیکن یه امری موجود است به نام انسان و جای چشم که میتونست چشم داشته باشه ولی الان نداره، از این وجود انسان با این قابلیتش اون عدم انتزاع میشه. پس خود عدم امر وجودی نیست، عدم ملکه یعنی نیستی، اصلا تقابل عدم و ملکه یعنی اون تقابلی که یه طرفش وجود یه طرفش عدم، بلکه میگن این عدم ملکه وجود انتزاعی داره، یعنی یه امر وجودی هست که این از او انتزاع میشه، منتزع من موجود است و خود این موجود نیست. اضافه هم اینطوره، اضافه هم انتزاعیه، یعنی خودش یه ما به هزاء مستقلی نداره که بشه روش دست گذاشت بگی این اضافه، همونطور که حجم میشه مشخص کرد، حجم ما به هزاء مستقلی داره، کیف یه ما به هزاء مستقلی داره، ولی اضافه یعنی اون برادری بین زید و عمرو، مثل رنگ زید و رنگ عمرو نیست، مثل چاقی زید و چاقی عمرو نیست، مثل حجم زید و حجم عمرو نیست، اونا همه ما به هزاء مستقل دارن، ولی این یه چیزی است که فقط طرفینش موجوده، خودش یه چیزی نداره که بگی برادریشون هم یه چیزیه، یه چیزی حال نشون بشه بدی، وجود مستقلی داشته باشه. نه، اضافه انتزاعی است، یعنی منتزاً منهش موجود در خارجه. وقتی اینطوری شد پس تابع منتزاً منه، تابعتون لطرفی ها، چون منتزاً منهشون طرفینه پس اضافه میشه تابع طرفین. وقتی یه امری تابع در اصل وجودش، وقت میشه خودش حرکت داشته باشه، خود وجودش تابعه، وقت میتونه حکمی مستقلن داشته باشه. چیزی که اصل وجودش وجود تبعیه، احکام وجودش به طریق اولا تبعیه. فلا تستقل بشی، وقتی خود این وجود انتزاعی و وجود تابعه دیگه نمیتونه مستقل باشه به چیزی مانند حرکت، که بگیم این حرکت در مقوله اضافه است. بله، حرکت در عین هست، اضافه هم به تبعه. این انسانی که داره راه میره یا این انسانی که حجمش عوض میشه، حرکت در حجم هست، اضافه هم به تبعش. ولی نه اینکه اضافه خودش تغییر و خروج از قوه به فعل درش باشه. اضافه انتزاعی است، تابع طرفینشه، پس نمیتونه مستقل باشه به هیچ چیزی مانند حرکت. اضافه اینطوره، جدم همینطوره. جدم ما به ازای مستقل نداره، هیئتی است که حاصل میشه از احاطه محیط به محاط. یعنی اون چی که ما به ازای مستقل داره لباس است و زید، و اما اون هیئتی که حاصل میشه از انتساب اون به این مثل اضافه مونه. فإن التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها، تغیر در جده هم به تبع تغیر موضوع جده است. موضوع جده چیه؟ طرفینشه. طرفینش حالا یا کفش که محیط است که تغییر نعل، یا پا قدم، یعنی همون قسمت اسبا که میره توی کفش که محاط است. هیئتی که حاصل میشه از احاطه کفش به پا، خود این حرکت تغییر تدریجی درش نیست. تغییر تدریجی یا در کفشه یا در پا، اون وقت به اونم میشه نسبت داد. تابع از تغییر در جده به تبع تغییر موضوعشه. موضوعش مثل نعل که محیط است یا قدم، اینا تغییر بکنن اما کانتا علی، از اون حالی که بودن. حالا یا تغییر کمی بکنن یا کیفی بکنن یا عینی بکنن و امثال، یا وضعی، به هر حال اونا تغییر میکنن در کمشون در کیفشون اون وقت، ولی نه این که در جده. جده یه امر است طبعی، اینم در مورد جده. و اما جوهر، فوقوع الحرکت فی یستلزم تحقق الحرکه من غیر موضوع ثابت. مشهور میگن جوهر اگر بخواد حرکت در او واقع بشه، در عرض که حرکت واقع میشد میگفتیم این یک امر سیال، یک کم سیال داریم. خب این کم سیال اسمش مسافته. خب موضوع چیه در این حرکت؟ اون اصل جسم سیبه، که جسم ثابته از اول تا آخر، کم جسم عوض میشه، یعنی اون جوهر ثابته. در حرکت عرضی همه جا همینطوره که اون عرض میشه امر سیال و مسافت، و موضوع ما میشه اون جوهر که امری ثابت. حالا اگر بنا باشه خود جوهر مسافت باشه، یعنی حرکت در مقوله جوهر باشه، یعنی امر سیال ما اون جوهر باشه، جوهرش سیال باشه، وقت موضوع چیه؟ گفتن وقوع حرکت در جوهر مستلزم این است که محقق بشود حرکت بدون موضوع ثابت. خب باشه موضوع ثابت نداشته باشه، یه وقت تقدمه که یکی از مقومات حرکت موضوعه. قد تقدمه در فصل ششم همین مرحله که ان تحقق الحرکه موقوف علی موضوع ثابت. تحقق حرکت موقوف است برای اینکه یه موضوعی باشه ثابت، ثابت باشه یعنی باقی باشه. مادامت الحرکه، مادامی که حرکت هست او باقیه، از اول تا آخر او ثابته، او تغییر نمیکنه. این امر سیال میاد روی او، او ثابت است و این امر متغیر است. خب اگه خود این امر شد جوهر، او امر ثابتمون چیه؟ لازمش اینه که حرکت بی موضوع بمانه. این قول مشهور بود و حرفهای مشهور. حالا فصل 11 هم فصلی است که میگه حرفهای گذشته رو میخواییم دنبال کنیم، یعنی اونچه که در فصل گذشته گفته شد ببینیم آیا باید پذیرفت یا نه. میفرمان که قبل از صدر المتعلهین همونطور بود نظرها، ولیکن از زمان صاحب اسفار به بعد صدر المتعلهین آمد این نظریه رو در فلسفه ابداع کرد که نه تنها اعراض حرکت میکنن بلکه جوهر هم تغییر میکنه. یعنی ما یه امر سیالی داریم، جوهری که قابل انقسام است به اقسامی که از هر حدی از حدودش نوعی از جوهر یا فردی از مقوله جوهر انتزاع میشه. تا حالا می گفتیم کم انتزاع میشه، کیف انتزاع میشه، عین انتزاع میشه، حالا میخوایم بگیم جوهر انتزاع میشه. و اون اشکالات و اون حرفایی هم که مشهور داشتن قهرن ایشون باید حل بکنه و حل کرده. ابتداعا ببینیم که اصلا چه دلیلی داریم. حال برفرض هیچ اشکالی هم نداشته باشه، خیلی چیزا در عالم امکان داره بی اشکاله، ولی خب موجود نیست. ما اول دلیل اقامه کنیم بر این که حرکت در مقوله جوهر داریم و هست، وقت بعد بیایم در صدد جواب از اشکالاتش. بفرمان ایشون استدلال کرده بر حرکت در جوهر به اموری که واضح ترین اون امور و روشن ترینش این دلیله، که این دلیل دو تا مقدمه داره. ایشون می‌فرمایند که حرکت وقتی در اعراض بود حتما در جوهر هم باید حرکت باشه. این مدعا حرکت در اعراض مستلزم این است که جوهر هم متحرک باشه. حالا چرا؟ اما این که به حساب اثبات مقدم که حرکت در اعراض هست، خب روشنه، مشهور خودشون هم قبول دارن و گفتیم واضحه، حرکت در وضع واضحه، حرکت در کم واضحه، حرکت در کیف واضحه. بنابراین حرکت در اعراض وقتی بود که مسلمه، که واضحه، که هست، پس باید در جوهر هم باشه. این ملازمه رو باید اثبات کرد. اثبات مقدم راحته، ولی اثبات ملازمه مشکله، که اگر حرکت در اعراض هست در جوهر هم باید باشد. به چه دلیل؟ این دلیل دو تا برای استدلال بر این حرف دو تا مقدمه به کار میبرن. مقدمه اول اینه که اعراض معلول جوهرند. از کجا؟ فرمان قبلا گفتیم این اعراض امور متغیر، آثار مختلفی که در این اجسام هست، مبدعی میخواد، عاملی میخواد که او باعث بشه که این شی این مزه رو داره و اون شی مزه دیگری داره، این شی این بو رو داره، این گل این بو رو داره و اون گل بوی دیگری داره، این گل این رنگ رو داره و اون گل رنگ دیگری رو داره. این آثار مختلف عاملش چیه؟ گفتن این آثار مختلف در بحث اثبات صورت نوعیه، گفتن این آثار مختلف علتش نمیتونه ماده یعنی هیولا باشه، برای اینکه هیولا از دو جهت این هنر ازش نمیاد، یکی به خاطر اینکه قوه محض است و ما بالقوه نمیتونه فاعل باشه، او کارش فقط پذیرفتنه نه کارش اعطا، او فقط کارش گرفتنه و نه دادن. علاوه بر اینکه ماده که در همه یکسانه، اون قوه محض در این گل با اون گل، در این سیب قرمز با اون سیب سفید یکسانه، اگر ماده یکسانه باید اثرش هم در همه جا یکسان باشه. اگه او مؤثر باشه، اگه او عامل این آثار باشه، نباید آثار مختلف باشن. پس معلوم میشه او عامل نیست. فرمودن عامل صورت جسمیه هم نیست، یعنی این حجم داشتن، طول و عرض و عمق داشتن هم نیست. اینکه این جسمه به خاطر اینه که این مزه رو میده، این بو رو میده، این رنگو داره. خب اینه که اونم همین جسمه، اون یکی هم که جسمه، پس باید همه یکسان باشن در مزه و در آثار به طور کلی، و حال اینکه نیستن. لذا گفتیم که علاوه بر ماده که یک جوهره و علاوه بر صورت جسمیه که یک جوهره، یه امر جوهری دیگه‌ای در اجسام وجود داره که اون امر جوهری اسمش صورت نوعیه، که عامل این آثار اونه. اگر این شی این رنگ خاص رو داره، چون سیبه، چون صورت نوعیه سیبی داره و صورت نوعیه سیبی اثرش اینه که این رنگو داره، این بورو داره، این طعمو داره. پس بنابراین اون جوهره که اسمش صورت نوعیه است، فاعل و مبدأ است برای این عرض، این اثر. این مقدمه اول که اعراض مستندن به جواهر، اونطوری که فعل مستند است به فاعل، اونطوری که اثر مستند است به مؤثر. این یک مقدمه دوم هم می‌فرمان دو فصل پیش همینجا خوندیم که فاعل قریب هر متغیری باید خودش هم متغیر باشه. اگر این سیب داره رنگش به تدریج عوض میشه، معلوم میشه صورت نوعیه‌ای که مبدأ این رنگ او در حال تغییره، که رنگ داره تغییر میکنه. صورت نوعیه در تغییر است که مزه سیب هم در تغییر است. والا مزه سیب تغییر بکنه، عاملش ثابت باشه، این لازمش اینه که مزم ثابت باشه. چون عامل اگر هیچ تغییری نمیکنه، خب معنا نداره که اون مزه ای را که الان ایجاد کرده این مزه از بین بره. خب عامل که هست، به همون حال خودش هم هست، ولی در این حال اون مزه میخواد بره، یه مزه دیگه بیاد به جاش، نمیشه. مزه دوم رو که میخواد بیاد، همین عامل میخواد بیاره، خب باید از همون اول آورده باشه، که باز باید همین بشه ثابت. چرا باید الان بیاد؟ پس روی این حساب با دو مقدمه. مقدمه اول اینه که اعراض معلول جوهرند، مقدمه دوم اینه که اعراض که تغییر کردن به خاطر اون قانون که باید فاعل قریب هر حرکتی متحرک باشه، پس بنابراین باید جوهر متحرک باشه. اگه کس بگه نه آقا جوهر متحرک نیست، میگیم خب فاعلی برای حرکت اعراض شما پیدا نمیتونی بکنی. فاعل حرکت اعراض چی خواهد بود؟ اگه جوهر متحرک نباشد و فاعل حرکت اعراض نباشد، فاعلی برای حرکت اعراض پیدا نخواهد شد. این استدلال. و اما اشکالاتش، حالا عبارت بخونیم. ذهب صدر المتألهین رحمه الله الى وقوع الحركه في مقوله الجوهر، تمایل پیدا کرده صدر المتألهین، قائل شده صدر المتألهین به این که واقع می شود حرکت در مقوله جوهر هم. یعنی یه امر جوهری سیال داریم که از هر حدی از حدود او فردی از مقوله جوهر یا نوعی از مقوله جوهر انتظار میشه. و استدل علیه به امور، و بر این وقوع حرکت در مقوله جوهر دلیل آورده است به چند امر که اوضح و روشن‌ترینش اینه که ان وقوع الحركه في مقولات في المقولات الاربع الارضيه، واقع شدن حرکت در مقولات چهارگانه عرضی، یقضی حکم می کند به وقوع حرکت در مقوله جوهر. یعنی حرکت اعراض مستلزم حرکت جوهر است، اما حرکت اعراض هست خیلی روشنه. و اما این که مستلزم است بیان میخواد. چرا؟ حرکت در اعراض هست و وقتی حرکت در اعراض بود باید جوهر هم متحرک باشد. این چرا؟ اینکه وقوع حرکت در مقولات چهارگانه عرضی حکم میکنه، ایجاب میکنه که واقع شود حرکت در مقوله جوهر. چرا؟ به خاطر دو مقدمه. مقدمه اول اینه که لأن الاعراض تابعتون للجواهر، عرض تابع جوهره، تابعه نه اونطوری که لباسی که من پوشیدم تابع منه، در حالی که لباس من وجود مستقل داره و خود من وجود مستقل دارم، من آفریننده لباس نیستم. نه اونطوری که یک ترلی که به یه ماشین میبندن تابعه، که هر جا اون میره اینم دنبالش میره. نه، الاعراض تابعتون للجواهر مستندتون الیها، اصلا استناد داره به اونها. باز استناد یعنی به اون تکیه داره؟ نه، استناد داره اعراض به جوهر، استناد الفعل الى فاعله، اونچنان که معلول به علت استناد داره، اونچنان که فعل به فاعل استناد داره. چون فاعل همه اعراض کیه؟ اون صورت نوعیه هست که امر جوهریه. اعراض تابع جوهر است، مستند به جواهر است، مانند نوعه، نه مانند نوعی، نوع استناد شنوعیه، نوع مفعول مطلق نوعی، نوع استناد فعل به فاعلش. یعنی چه؟ یعنی فالافعال الجسمانیه مستندتون الى تباعه، افعالی که از یک جسم سر میزنه، آثاری که مال یک جسم هست، مستند است، منسوب است به طبیعتها، طبیعتهایی که مال اجسامه، یعنی و صور نوعیه. این صور نوعیت به تفسیر طبایه، این اثری را که این سیب داره که این بورا میدهد برای صورت نوعیه سیبیشه، و اگر گلابی بوی دیگری میدهد و رنگ دیگری دارد و شکل دیگری دارد، اونم به خاطر صورت نوعیه گلابیه. این افعال و آثار مستند است به اون صورت نوعیه، که اصلا اون صورت نوعیه را از همین راه اثبات کردیم. پس افعال جسمانی مستندن به طبایه و صور نوعیه. وحیه، از این روشن‌تر باز بگیم، وحیه الاسباب الغریبه لها، صور نوعیه علل غریبند برای اون افعال جسمانیه، برای اون اعراض. علت بلاواسطه این عرض اون جوهر است، ولو اینکه همه چیز را خداوند متعال خلق میکنه، ولی اینا مجرای فیضن، از طریق این جوهر است. این جوهر را خلق میکنه که این اثر را اون جوهر میدهد، این اثر از اون جوهر برمیخیزد. پس مقدمه اول این شد که اعراض تابع جواهرند، مستند به جواهرند، نوع استناد فعل به فاعلش. پس افعال جسمانیه مستندن به تبایع و صور نوعیه، و اون صور نوعیه اسباب غریبند برای اون افعال جسمانیه که همون اعراضند. این یک مقدمه. خب پس اعراض معلول جوهر، اعراض متغیرن، بنابراین باید جوهرم متغیر بشه. چرا؟ چون وقت تقدم، مقدمه دوم اینه، وقت تقدم ان السبب الغریب للحرکه امر تدریجی کمثلها. گذشت در فصل هفتم که فاعل غریب حرکت، سبب غریب حرکت، علت بلاواسطه یک حرکتی، خودش هم باید امر تدریجی باشه مثل حرکت. نمیشه ثابت علت حرکت باشه. علت یک امر متغیر خودش هم باید متغیر باشه. اگه اعراض تدریجیان و در تغییرن، فاعلشون که جوهره پس اونم تغییر میکنه. فتبایه، پس نتیجه میگیریم از این دو مقدمه. مقدمه اول اعراض معلول جوهرن، مقدمه دوم این بود که علت متغیر باید متغیر باشد. نتیجه میشه که پس تبایع و صور نوعیه‌ای که فل اجسام المتحرکت فل کم و کیف و العین و الوز، تبایع و صور نوعیه در اون جسم هایی که متحرکند، اونها در کمشون، در کیفشون، در عینشون، در وضعشون که مشهورم قبول داشت و حرکت در اینها هم ظاهر بود. خب اون تبایع و صور نوعیه در این اجسامی که حرکت میکنن در کم و کیف و عین و وضع، اون تبایع و صور نوعیه مبتدا بود، خبرش متغیرتون. این تبایع و صور نوعیه هم در تغییرند. سیالت الوجود، وجود ثابت ندارن، وجود روان دارن، که اعراضها مثل اعراضشون. اعراض که معلولن اگر سیالند، جوهر هم که علت است باید سیال باشه. ولو لازالک، اگر این چنین نباشد، لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، علتی محقق نخواهد شد در عالم برای هیچ یک از این حرکت‌های عرضی. شما برای حرکت‌های عرضی علتی می‌خواهی، چون که برای اصل وجود عرض علت می‌خواهی، برای حرکتش هم علت می‌خواهی. علت اصل وجود عرض جوهر است، علت حرکت عرض هم حرکت جوهر است، چون علت حرکت معلول حرکت علت. و اورد علی، اشکال اولی که به این دلیل میشه اینه که خب خود جوهر که متغیر است معلول چی؟ عرض متغیر است، معلول یک متغیری شد به نام جوهر. مستشکل میگه که خب شما حالا این مشکل رو حل کردید، حرکت در جوهر اثبات کردید، ولی دوچار یه مشکل سنگین تری میشی. و این که حالا این جوهر که متغیره چجور مستند است به امور ثابت؟ چگونه این جوهر میتونه مستند باشه به خداوند متعال که او ثابت است؟ چطور میگه این معلول یک عقل مجرده، معلول الله تعالی است که عقل تو که اول گفتیم درش حرکت نیست، چون حرکت خروج از قوه به فعله، اونجا قوه معنا نداره، خداوند متعال درش حرکت نیست. بفرمایند اینو همونجا هم جوابشو دادی که حرکت در جوهر ذاتی جوهره، یعنی امر جوهری موجود مادی اصلا ذاتش اینه که ثبات نداره، ذاتش اینطوره که تمام کمالاتش یک جا جمع نیست، کمالات رو باید علل بدل داشته باشه، به تدریج یکی رو بگیره یکی رو رها کنه، یکی رو بگیره یکی رو رها کنه. اصلا این موجود یه همچین وجودیه، ذاتن اینطوره. پس مبدع ثابت وجود داده به این که خود این ذاتن متغیره، یعنی وقتی ذاتی شد حرکت به تعبیر دیگه، ذاتی احتیاج به علت نداره. اونی که احتیاج به علت داره اصل وجود این شیئه. وجود این شیء وجود واجب الوجودی نیست، وجود معلولی. خداوند متعال اینو ایجاد کرده، ولی ایجاد این یعنی همین ایجاد این، چون این یه امری ذاتن متغیر، یعنی یه چیزی که تمام حدود وجود و اجزاء وجودش یک جا جمع نیست، سیاله و روان. پس بنابراین چون حرکت جوهری ذاتیست برای جوهر، دیگه احتیاج به علت نداره. او خداوند متعال چیزی را حرکت نمیدهد که لازم باشه خودش هم متحرک باشه، بلکه او ایجاد میکند چیزی را که ذاتن متحرکه. پس انهو جعل المتجدد، یعنی یه چیز نو شونده ای را، یه چیز روانی را جعل کرده، ایجاد کرده، نه اینکه یه متجددی را متجدد کرده، یه چیزی را به حرکت در آورد. مستشکل برمیگرده که خب اگر این چنین است، ما همین حرفی را که شما در جوهر زدید میایم در خود عرض میزنیم و از همون اول میگیم که آقا اعراض متغیرند. مبدأشون چیه؟ جوهر. جوهر چطوره؟ ثابت. خب چطور جوهر ثابت تونسته عرض متغیر را ایجاد کنه؟ میگیم ها، عرض تغییر برایش ذاتیه، جوهر عرض رو ایجاد میکنه، و اما اینکه این عرض متغیر است دیگه تغییرشون ذاتیه، احتیاج به علت نداره. اگر اون مستشکل برگرده و همین حرف رو که ما در جوهر میزنیم در عرض پیاده کنه، جوابش اینه که عرض وجود لنفسه نداره که این حرف درش پیاده بشه. عرض وجوده لنفسه این وجوده لغیره، وجوده فی نفسه این وجوده لغیره. عرض از آثار شیء دیگر، عرض وجود مستقل نداره، عرض وصف برای چیز دیگه است. پس برای نمیشه بگی این ذاتیش، این خودش یه چیز مستقل نیست که ذاتیش تغییر باشه، ولی اونی که این جلوه او ثابت باشه. پس ذاتی رو در مورد عرض نمیشه گفت، چون وجودش وجود لنفسه نیست، بر خودش نیست، مال جوهره. ولی در جوهر میشه گفت، چون وجودش وجود لنفسه، وجودش مال خودشه. این دوتا اشکال و جوابش. حالا تا اشکال سوم. و اورد علی، اشکال شده بر این وجه اول، بر این دلیل اولی که صدر المتعلین آورده، به این که انا ننقل الکلام الی طبیعت المتجدده. مستشیر میگه ما نقل میکنیم سخن را به همون طبیعتی که متغیر است، نو میشه آنن فآنن. کیف صدرت عن المبدأ الثابت، او چگونه صادر شد از مبدأ ثابت، از عقل مجرد، از باری تعالی، و حال این که وحی متجدده، و حال این که این طبیعت متجدده و متجدد بنا شد از ثابت نشه صادر بشه، متجدد بعد از متجدد صادر بشه. و عجیب ان، از این اشکال ایراد جواب داده شده، به ان الحرک لما کانت فی جوهرها، حرکت چون در نهاد و ذات اوست، ذات طبیعته، فتغیر و تجدد ذاتی لها، پس دگرگون شدن و آن به آن نو شدن ذاتی است برای این طبیعت، و ذاتی و علت نمیخواد، فاعل نمیخواد، سبب نمیخواد، و ذاتی و لا یعلل، ذاتی احتیاج به علت ندارد. خواصی داره ذاتی، یکی از خواصش اینه که احتیاج به علت نداره، یکی از خواصش اینه که برهان نمیخواد، اون یه خاصیت دیگه است، اون به این ربطی نداره. احتیاج به علت نداره یعنی واسطه در ثبوت نمیخواد، یعنی برای وجودش احتیاج به یه عاملی نمیخواد نداره، و اما برهان نمیخواد یعنی واسطه در اثبات نمیخواد، اون یه مسئله دیگه است، به این ربطی نداره. و ذاتی یلا یعلل یعنی ذاتی علت برای وجودش نمیخواد. فالجائل انما جعل المتجدده، فاعل و خالق خلق کرده است این چیزی را که متجدده است، به این وجود داده. لا انه جعل المتجدده متجددا، نه اینکه به او حرکت داده، به این متجدد تجدد داده، متجدد را متجدد کرده. در همه ذاتی ها همینطوره، خداوند متعال وجود میده به انسان، نه انسان را ناطق میکند، نه انسان را حیوان میکند. یعنی انسان یه چیزی هست بعد میکندش حیوان، یعنی اول حیوان نیست بعد، خب اگه اول حیوان نیست انسان هم نیست، حیوان بودن ذاتیشه، هر جا باشه حیوان هم هست. یا مثلا جسم را دارای ابعاد میکند، یعنی اول جسم هست دارای ابعاد نیست بعد ابعاد به اون میده، خب اگه اول ابعاد نداشته باشه اصلا جسم نیست، ذاتی قابل دادن نیست. وجود میدن به یه شیئی، وجود دادن به اون شیء ایجاد همه ذاتیاتشه. به همون ایجاد اول، نه اینکه ذاتیات احتیاج به علت جدا داشته باشند. و اورد علی، اشکال جدیدی شده بر این حرف که انا، همین حرفی رو که شما در جواب از اشکال اول گفتید در مورد جوهر، ما میایم در عرض پیادش میکنیم. انا نوجه استناد الاعراض المتجدده الى الطبیعه به هاذ الوجه بعینه، یه ما توجیه میکنیم استناد اعراض متغیر را به طبیعت، میگیم این اعراض متغیر به طبیعت مستندن. چجوری؟ به همین وجهی که شما گفتید، به عینه، مو به مو همین حرفو میزنیم. من غیر حاجت الی جعل طبیعت متجدده، بدون این که احتیاج باشه به این که بگیم طبیعت حرکت میکنه، نه، طبیعت ثابت است و اعراضش متغیر، بلکه این اعراض تغییر و تجدد ذاتیشونه و ذاتی احتیاج به علت نداره. پس جوهر اصل وجود به عرض میده و اما حرکت احتیاج به دادن نداره، ذاتیشه. اگر کسی اشکال بکنه بگه ما توجیه میکنیم استناد اعراض نو شونده را به اون طبیعت به همین وجه که شما گفتید، به این عجیبه‌ای که گفتید، به عین مو به مو، بدون این که احتیاج داشته باشه به جعل طبیعی متجدد، یعنی میگیم فت تجدد و ذاتی یون للعرض المتجدد. شما گفتید تجدد ذاتی است برای جوهر، ولی ما میگی برای عرض. این نو شدن آنن فآنن ذاتی عرض نو شونده است و اون طبیعت ثابت جعلت العرض المتجدده، جعل کرده است به جعل بسیط عرض نو شونده را، یعنی این عرضی را که ذاتاً نوشونده است او ایجاد کرده، جعل کرده یعنی ایجاد کرده، جاعل السماوات والارض یعنی خالق السماوات، یعنی ایجاد کننده است. این جعل، جعل یه مفعولیه، طبیعت جعل کرده است به جعل بسیط، یعنی خلق کرده، یعنی ایجاد کرده است عرض نوشونده را، نه اینکه جعل جعل مرکب باشه، یعنی ولم تجعل المتجدده متجددا، نه اینکه یه چیزی را حرکت به او داده، متجدد را متجدد کرده، چون ذاتی قابل خلق نی، شیئی را ذاتی رو بهش نمیدن بلکه شیء رو وجود بهش میدن. طبیعت جعل کرده، ایجاد کرده عرض متجدد را، نه اینکه متجدد را متجدد کرده. و عجیبه جواب داده شده به این که این حرف رو در اعراض نمیشه زد، در جوهر میشد بزنی، در اعراض نمیشه زد. بان الاعراض مستندتون فی وجودها الالجوهر، اعراض مستندن در وجود خودشون به جوهر و تابعتون للجوهر، تابع جوهرن، چون وجودشون لغیره هست، اعراض یعنی اونی که وجود لنفسه نداره، تابع جوهره، در موضوع دیگه است، روی اونه. فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر، پس ذاتی بودن یک چیزی چاره ای نیست که باید تمام بشود در جواهر، یعنی میشه گفت حرکت ذاتی جوهره، ولی حرکت ذاتی عرضی که خودش مستقل نیست و تابع جوهره، در این تابع بگیم این تابع خودش چیزی داره مستقلن و اون حرکت خلاف تابعیتشه. عرض مستند است در وجودش به جوهر و تابع جوهره، پس ذاتیت در او معنا نداره، باید تام بشود، تمام بشود در جواهر. این هم اشکال دوم و جوابش و او رده. السلام علیکم و رحمت.